الفصل الثامن فی الکتب، فصل هشتم در کتب. قبل از اینکه ما این فصل هشتم رو از رساله الانسان عرض کنیم، یه بحثی از کتب در رساله توحیدیه شده که حالا بزرگوارایی که بحث رساله توحیدیه رو خوندن اونجا ملاحظه فرمودن، ولی باز قبل از اینکه وارد اون بحث هم بشیم میخوام یه اشاره‌ای به اون بحث کتب اونجا بکنیم. یه مطلبی که ساعت قبلا ما عرض کردیم این مطلبو، ولی چون بسیار مطلب مهمیه، بارها هم گفتیم، بارها هم باز باید بگیم تا برای خودمون جا بیفته، و یکی از اصول مهمه تفسیره اینه که ما در بیانات قرآنی وقتی به یک کلمه میرسیم، مثل کتاب، مثل میزان، مثل آسمان، مثل زمین، مثل عرش، مثل کرسی، مثل لو، مثل قلم، مثل مداد، حتما لازمه که در شنیدن این کلمات به روح معنا توجه کنیم، نه به خصوصیات مصداقی. مثلا تا میگن قلم، فوری تو ذهنمون نیاد که قلم یعنی این، بلکه ببینیم این کارش چیه، روح معنای قلم چیه، وسیله نوشتن. پس من میتونم به معلم بگم قلم، چرا؟ چون معلم مطالب رو در جان و روح متعلم می نویسه. پس معلم قلم. بحث کتب پیشی نبود یادم رفت بگم آقای ساعدی البته بود مثلا اون فنا شده بودش. قسمت فصل و سامن فل کتب کتب بر فصل و سامن کتب حالا نیمه نه اینا باچه ها میگن دوست ها تا من مقدماتش رو یه ساعت بگم آماده میشه. خب حالا شما میگین ترازو، ترازو چی؟ ترازوه، ترازو کارش چیه؟ این یه ترازویی داره، ترازویی که الان تو مغازه هاست، چیه اینو میکشه؟ جرم اینو میکشه دیگه، وزن اینو میکشه، درسته؟ اون ترازوی کشیدن جرمه. اما خطکش چجور ترازویه؟ تو رو عرض رو میکشه. خطکش ترازوی سطحه. علم منطق هم ترازوه. علم منطق ترازوی استدلال و تعریفه. یه استدلال رو میخوایم بررسی کنیم، میذاریمش تو ترازوی علم منطق. پس علم منطق ترازوه. ولی علم منطق کفه نداره، شاهین نداره، فلز نداره. پس ترازو لازم نیست کفه داشته باشه، فلز داشته باشه. هر آن چیزی که کارش توزین باشه میشه ترازو. لذا توی یه کلاس یه شاگرد نمونه میتونه چی باشه؟ میتونه ترازو. میگیم این آقا ترازوی منه که معلمم، همه رو من با این میسنجم، با نحوه درس خوندن این شما رو مقایسه میکنم. لذا امیرالمومنین میشه ترازو. میگید کلام، کلام چیه؟ تو دنیای ما کلام یه سلسله صوته که از مخارج دهان خارج میشه، هوا رو میلرزونه، به گوش شما میرسه، شما میشنوید. اما این حقیقت کلام نیست. حقیقت کلام اون چیزیه که گوینده محافظ ضمیر خودشو با اون آشکار میکنه. هر آشکار کننده محافظ ضمیری میشه کلام. خدا درون خودشو با چی آشکار کرده؟ با این عالم آشکار کرده. پس این عالم میشه کلام خدا. لذا یه کلام الله این کتابه، یه کلام الله تفصیلی کل عالمه. حالا بحث ما الان در کتبه. معلوم میشه کتب چیه؟ یه کتابی هست، یه کتاب مبینی هست، یه کتابی هست که همه حقایق توشه، یه کتابی کتاب اشخاصه، یه کتابی کتاب امت هاست. این چه کتابیه؟ آیا با توجه به این مقدمات این کتاب حتما از جنس کاغذ و مرکبه؟
فایلش شما
رساله الانسانه.
میدونم از اون
یکی مداریم بگیم همون که نه. من فایلش نرزی نگرم. یا بگیم قطعا کاغذ و مرکب نیست این کتابی که میگه. بعد مثلا تصور کردی که کتابش مثلا میدن دست راستش، منتظر که مثلا بیاد این دست راستش یا دست چپش. حالا مثلا میگفت من اگه دادم دست چپ، من با دست راست هم میگیرم. حالا این هم بدون دست راستش حواسش نبود به دست چپش گرفته بودونم برد تو جهنم اینجوریه. داشتم سلام میخوانم نگفتن کتاب تو بگیری گفتم بده دیدم شدم اعصاب شماد. آیا واقعا اینطوریه؟ بعد کاغذ مرکبه، بعد باز میکنی مثلا میگه ای حسین رحیمی تو مثلا در فلان روز در رساله الانسان مثلا قصد ریاکاری اینا رو نوشته توش. سلام علیکم. یا باید بگیم که حقیقت کتاب چیه؟ آنچه که شما حقیقت رو توش ضبط میکنی. پس یه فیلم هم میتونه یه کتاب باشه یا نه با موافق اینا آخر آخرش آخرش اینه که کتاب حقیقی چیه؟ خودشه. چرا؟ چون هر کاری که کرده حقیقت اون کار در خودش ثبت شده. اصلا هر کاری که کرده یه سلول از سلولای اون منشو ساخته، بعد پرده میره کنار خودشو مشاهده میکنه، بهش میگن اقرأ کتابک، کتاب تو بخون. این میشه کتاب من. حالا این اجمالش، بعد تفصیلش. البته این بحث کتاب تو رساله توحیدیه نیست، بحث لوح و قلمه. اون تو قبلش چون لوح و قلم شما میگه دیگه، قلم اونیه که مینویسه، لوح اونیه که روش مینویسن. ثمره لوح و قلم میشه چی؟ میشه کتاب. حالا لوح چیه؟ قلم چیه؟ مداد اون مرکبشه. مداد چیه؟ آیا واقعا خدا یه قلمی داره؟ یک صفحه‌ای داره که روی اون مینویسه؟ یا اینا کنایه از یه حقیقتی با ماورای این الفاظ ابتداییه، پشت پرده این الفاظه؟ یا اون کتاب مبینی که همه حقایق عالم توش ثبت شده آیا یه کتابه؟ خب شما این همه کتابخانه های عالم، میلیاردها کتاب در عالم نوشته شده، بخش کوچیکی از حقایق عالم هم توش ثبت نشده. اون چه کتابی که همه حقایق عالم توش ثبت شده؟ دیگه من مثلا سیدیه اینجوریه واقعا، مثلا یه دونه سیدیه کتاب مبین، یا یه تکنولوژی برتره مثلا یه سه کوچولو میارم میگم اینه کتاب مبین. همه آیا ثبت شده به حروف نوشته شده یا نه یه حقیقتی مافوق حقایقه؟ حالا با توجه به این، اول این فصل چون کوتاه رساله توحیدیه رو عرض کنیم. میفرماید و ما یعذب ان رب کم مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، به اندازه یک سر سوزنی از علم خدا پنهان نیست. گزاره ها رو میخوایم یکی کنار هم بذاریم تا بحثمون روشن بشه. پس علم حق تعالی حاکم بر تمام حقایق موجود در عالمه. حاجت موری به علم غیب بداند، در پس چاهی به زیر صخره سنما. یه داستان عجیبی یکی نقل کرده، یکی خودش دیده این داستانه، من رو از اون نشنم به واسطه شنیدم که میگه داشتیم خرمنا رو میکوبیدیم، دیدیم یه زنبور اومد یه دونه گندم بلند کرد. زنبور آقا گندم نمیخوره که. بعد میگفتیم یه چیزی از دنبالش بریم ببینیم کجا میره. میگه دیدیم رفت یه گوشه، رفت پشت یه دیوار، یه پرنده ای افتاده رو زمین، پاش شکسته بود یا بالش شکسته بود، حالا خطا از من. میگه اونجا افتاده رو زمین، رفت این دونه گندم گذاشت تو دهن اون پرنده. اما یعذب ان رب کم مثقال ذره فی الارض ولا فی السما، نه در زمین نه در آسمان. پس این احاطه علم خداست که هیچ چیز از علم خدا پنهان نیست. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. پس علم خدا فراگیره، در یک کتاب مبینی هم ثبت شده. اون کتاب مبین کتاب عالمه. این است. و اندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، و یعلم ما فی البر والبحر و ما تسقط من ورقته. هر چرا در آسمان و زمین و دریا و خشکی، حتی برگی از درخت نمیفته الا اینکه خدا اون را میداند. فلا حبه فی ظلمات الارض، دانه‌ای در تاریکی های زمین نیست الا اینکه او میداند. فلا رطب، نه تری هست و نه خشکی الا فی کتاب مبین. پس هم او میداند هم در کی؟ کتاب مبین است. پس این کتاب مبین رو کجا آورده؟ در کنار علم خودش آورده، در کنار علم فراگیر خودش از یک کتاب مبینی سخن گفته که اون کتاب مبین فراگیر همه حقایق عالم تو اون کتاب ثبته. با حفظ مقدمات اوله است. و ما من دابت فل ارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها. خدا رزق تمام موجودات به عهده خداست و جایگاهشون هم میشناسه و مستودعشون هم میشناسه، چون یه پرنده یه لانه داره این مستقرشه، اما یه تحرکی داره اون مستودعشه. الان این پرنده لانهش اینجاست، اینجا مستقرشه، اما از این لانه پرواز میکنه، اون مستودعش کجاست؟ خدا هم میدانه لانهش کجاست، هم میدانه الان به کجا پرواز کرده. چی میگه؟ جی پی اس داره. جی پی اس داره. کلن فی کتاب مبین، در یک کتاب مبینی هم ثبته. باز دوباره اینجا در کنار علم خودش که احاطه داره به همه عالم، از کتاب مبین خبر میده که این در کتاب مبین ثبت. مزج سبحانهو بین علمهی، الان اینجا من داشتم آمپرم میرفت بالا که برم یه جایی که نباید برم، گر حفظ مراتب نکنی زندیری. این حرفا اصلا انسانو دگرگون میکنه که رزق هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه در کتاب مبینی ثبته. حالا برم دیگه رفت بالا رو بگم. میگه که حضرت فرمود که اعلمو علما یقینا، این از جملات عالی نهج البلاغه است. یقین بدانید که، یقین بدانید، اعلمو علما یقینا، یقین بدانید که هیچ بنده ای نیست، ولو عظمت حیلتو، به قول ما آسمون رو به زمین بدوزه، زمین رو به آسمون بدوزه، در حیلگری و چاره‌اندیشی و اسباب شناسی نفر اول این عالم باشه، بهش نمیرسه از روزی الا اونی که در کتاب مبین برای ثبت شده. و هیچ بنده ای هم نیست که تنبل باشه، هیچ چاره جویی هم بلد نباشه، کار اقتصادی هم بلد نباشه، الا اینکه اون رزقی که در کتاب مبین ثبت شده بهش میرسه. بعد آخرش فرمود والعالم به هازا، کسی که اینو بفهمه والعامل به و بهش عمل کنه، اعظم الناس راحتن، راحت ترین مردم، چون دیگه دغدغه نداره دیگه. حالا
این
باعث
بشه که آدم از فعالیت،
نه این باعث میشه که آدم از تکیه به اسباب آزاد بشه. وظیفه‌شو انجام میده ولی تکیه به اسباب، یعنی زمینشو میکاره، ولی اگه سیل اومد زمینشو برد ناراحت نمیشه، چه زمین محصول بده چه نده براش فرق نمیکنه.
حدش کجاست؟ چقدر باید درنمایی
چقدر باید؟ حدش انجام وظیفه است.
واسه اینکه میگه آقا شما چقدر کار میکنید، تو بیر ساعت شما در شب میاد زمان چه حالی میگه ما داریم کار میکنیم در دیدام میدنیم یه هست فرق میگه خدا برکه چقدر حالی کرد
بستگی داره برای چی آدم از خونه بزنه بیرون. اصلا این مسئله که شما میفرمایی هیچ تأثیری در سلوک عملی انسان نداره. کسی که این حرفو باور میکنه سلوک عملیش مثل همون وقتی که باور نداشت، فقط نگاهش عوض میشه. روشن کنم یه فاموش کنم بله؟ نه خیلی رز عامه. اون یه چیز دیگه است، اون اصلا معنیش این نیست که ما بخواهیم استفاده شد. چرا راهش هم که کتاب مبین نوشته شده،
یه چیز ثابت نیست با تلاش انسان
مهم داره وسعت بده. دیدی آمپرم رفته بالا، اگه رفتم یه جایی که حالا نه من هنوز جوابش رو ندادم. نه 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 اضافه نکنید مشکلاتو، بذاریم از یه دونه چاله بیان بیرون بعد بریم چاله بعدی. تفاوت یک همچین کسی که یه چنین دیدگاهی داره با اون کسی که این دیدگاه نداره اینه که این آدم که این دیدگاه توحیدی رو داره به دنبال انجام وظیفه است، حالا این انجام وظیفه اگر لازمش این بود که تو 24 ساعت 18 ساعت کار کنه 18 ساعت کار میکنه، اگه لازمش این بود که تو 24 ساعت بخوابه میره 24 ساعت میخوابه، چون به دنبال انجام وظیفه است نه به دنبال برنامه ریزی برای زندگی خودش. این آدم برنامه زندگی شده که دیگه تعیین کرده. حالا منو وارد مصداقا نکنید چون من نمیتونم جواب بدم. مصداق هر کسی به میزان راهیه که خودش اومده جلو. ببین شما خاک رو در نظر بگی، خاک الان میتونه چی بشه؟ همه چی. اما اگه الان این خاک رفت توی ریشه گیاه سیب، دیگه خاک نمیتونه همه چی بشه. پس خیلی از هزاران هزار تعین رو از دست داد. خاک فقط میتونه بشه اجزای درخت سیب. حالا یا میشه ریشه سیب، یا میشه ساقه سیب، یا میشه برگ سیب، یا میشه میوه سیب. بله اگه شد میوه سیب، این میوه سیب رو میتونه یه گنجشک بیاد نوک بزنه، دوباره بشه یه گنجشک، میتونه انسان بخوره بشه انسان. ولی تعینات سیب از تعینات خاک خیلی کمتره. خب شما با اختیار خودتون از زمان کودکی اومدی تا امروز، بسیاری از تعینات رو شما زدی کنار، لذا شما الان تو این سن دیگه وظیفتون این نیستش که بری مثلا ادبیات عرب بخونی، بشی مجتهد در ادبیات عرب، بعد مثلا بری تفسیر المیزان از اول تا آخر بخونی، بعد مثلا عرفان بخونی، فلسفه بخونی، بعد جلسه تشکیل بدی. شما اقتضای این کارها رو در خود رشد ندادی، اقتضاعات دیگری رو شما در خودت رشد دادی. شما رفتی شدی یه مهندس عالی‌قدر، الان در اون رشته مهندسی خودت باید کار کنی، جامعت رو به جلو ببری. ولی اگه اون رشته مهندسی شما باعث شد کمال فردی شما به تأخیر بیفته، کمال فردی شما مقدم بر اون کار مهندسی شماست، چون کار مهندسی شما فی نفسه توش هیچ کمالی نیست، در نیت شما کمال هست. شما اگه این کارتو برای رشد جامعت انجام دادی، برای اینکه جامعه شما رشد کنه، تا در پرتو رشد جامعه شما انسانهای جامعه شما رشد کنن، با خاطر این نیت شما نه اون کار مهندسی شما، خدا درها رو برای شما باز میکنه. اما اگه این کار مهندسی شما باعث شد که، یعنی نه کل کار که هیچ وقت باعث نمیشه، اون اکثار در کار، یعنی گفتی من 7 صبح میام 12 شب میرم خونه، نه پنجشنبه دارم نه جمعه، این الان اکثار در کاره. شما دیگه شما نیستی، شما شدی یه ماشین صنعتی. شما دیگه وقت برای تفکر خودت نذاشتی، وقت برای رشد خودت نذاشتی، وقت برای کمال خودت نذاشتی. اینجا کار شما راهزن شماست. حالا ممکنه الان هر کسی نسبت به کار خودش سوال کنه، من نمیتونم جواب بدم، من یه مثال زدم که هر کسی جواب خودش رو تو مثال خودش پیدا بکنه. بله حکم یه بچه 16 ساله با یه مرد کامله 40 ساله با یه پیرمرد 80 ساله فرق میکنه. حالا مثلا پیرمرد 80 ساله میگه حالا من تکلیفم چیه، برم حالا حوزه نرم حوزه، دیگه پیرمرد مثلا 80 ساله دیگه الان این تعیین رو پشت سرش گذاشته، امکانش حذف شده براش. حالا همه اونا توی فرمول عالمه، یعنی توی فرمول این عالم آب تشنگی رو برطرف میکنه. اگه شما رفتی آب خوردی، تشنگیت برطرف میشه، پس طبق فرمول عالم عمل کردی. حالا من یه سوالی میپرسم، خدا میدانه شما آب میخوری یا نمیدانه؟ آه رفتم توی وادی ناجو. میدانه شما آب میخوری یا نمیدانه؟ بالاخره چند تا راه هست، یا آب میخوری یا نمیخوری، دیگه راه دیگری هست. حالا شما یک کدوم از این، مگه میشه هر دوتاشو با هم انجام بدی؟ یا میخوری یا نمیخوری دیگه، درسته؟ اگه آب بخوری تشنگیت برطرف میشه، اگه آب نخوری تشنه میمانی. خداوند میدانه که شما کدوم انتخاب میکنی. پس خدایی که آخر داستان شماست، تمام داستان زندگی شما رو میداده، لذا میدانه که شما آیا راه‌های توسعه رزق را میروید یا نمیروید. پس روزیتون وسیع میشه یا نمیشه، اون آخرش رو تو کتاب مبین نوشته. اگه بخونی زیاد میشه، اگه نخونی زیاد نمیشه. منتها من یه سوالی از شما میپرسم، اگه قوم نوح توبه میکردن عذاب میشدن؟ توبه کردن؟ الان چون ما میدونیم توبه نکردن، توبه نکردن؟ چون ما میدونیم توبه نکردن اون روز مجبور بود توبه نکنه، یا علم ما تابع اون کار اوناست، پس اونا هیچ جبری نداشتن. ولی ما چون آخر داستانیم میدونیم اونا چی کار میکنن. ما میدونیم قارون پولدار میشه، ولی میدونیم عیسی بی پول میمونه تا آخر. ولی عیسی و قارون با میل خودشون در این نظام عالم یه راه رو، عیسی راه زهد رو انتخاب کرده، قارون راه ثروت رو انتخاب کرده. من و شما هم آخر داستانیم. الان ما کتاب مبین قارون رو میدونیم، کتاب مبین موسی رو هم میدونیم، ولی کتاب مبین خودمون رو نمیدونیم، این صفحه‌شو نخوندیم. همینطوره. حالا شما اگه این دارو نخونی رس بهت نمیرسه، اگه بخونی میرسه. حالا دوست داشتی بخون درش نه. شما اگه صله رحم کنی عمرت طولانی میشه، نکنی طولانی نمیشه. حالا شما دوست داشتی صله رحم کن، دوست نداشتی صله رحم. این تفکر اصلا انسانو از عمل باز نمیداره. آخه یه موقع میگی که میگم می خوردن من هر زعزل میدونست، گر می نخورم علم خدا جهل شد. این نیست. خب بیام بیرون از این باید. ما خواستم این رو زود بخونیم بریم سراغ اصلا، به اصل مطلب نمیرسیم. بله. رزق همه جور مادی و معنویه، هر چیزی که به انسان میرسه رزق. چه رشد مادی بده چه رشد معنوی، یک کلامی به شما میرسه در دل شما اثر میکنه، این رزق شماست. یک خوابی ببینید تحولی در زندگیتون ایجاد میکنه، این رزق شماست. یه حادثه برای یکی دیگه اتفاق میفته، شما تأثیر میپذیرین، رزق شماست. یه خبری رو میشنوی زندگیتون رو زیر و رو میکنه، این رزق شماست. رزق فقط پول که نیست، هر آنچه که در زندگی شما کار سازه، هم از مادی یا معنوی، رشد مادی یا رشد معنوی میشه رزق. حالا ملاحظه بفرمایید، مزج سبحانه او، من اصلا رساله توحید رو میبندم. الفصل الثامن فی الکتب، فصل هشتم در کتب. و کل انسان الزمنا طائره فی عنقه. طائر یعنی چی؟ یعنی نتیجه عمل. منتها این پرنده که من تربیتش کردم بالای سر من چرخ میزنه دیگه، میگه این طائر منه، بستنش به گردنم. کل انسان الزمناه و طائر او فی عنقه، از عمل انسان به طائر تعبیر میکنه، میگه این عملت مثل یه پرندهیه که بستنش به گردن. ما تو فارسی هم میگیم، میگیم این به گردن خودت، میگیم این کار به گردن شماست، نه که این کار به گردن شماست، که یعنی به عهده شماست. و نخرج و نخرج له یوم القیامت کتابا، روز قیامت یک کتابی رو براش خارج میکنید که یلقاه و منشورا، این کتاب رو باز میبینه. اقرع کتابک، کتابتو بخون. کفا به نفس کلیه اومه علیکه حسیبا، خودت برای حسابگری کافی است. حالا ملاحظه فرمایید، از این آیه چی فهمیده شد؟ فهمیده شد که یک کتابی هست که اعمال انسان تو اونجا ثبته، اینم به گردنش بسته است، ازش جدا نمیشه. حالا جلو که میریم، هر آیه تازهی که میاد یه پرده از روی این آیه قبلی برمیداره که این کتاب چیه؟ الزمن علا علوقهی چیه؟ طاهر چیه؟ احصاه الله و نسوه و رفتم پنج خط پایین تر. بیان سبحانه انه الزم الانسان طائره، خدا طائر یعنی عمل انسانو، منتها بهش به طائر، آخه طائر یکی از طیرانه، یعنی پرنده است، یکی از طیره است. این به معنی اونجایی گفتن که انا تطیر نابکن، انا تطیر نابکن، یعنی ما فال زدیم، تطیر یعنی فال زدن، حالا یا فال نیک یا فال بد. می فرماید که اینو گفت طائر، طائر یعنی فال، نتیجه عمل میشه دیگه تطیر، عملی که یتفعلو یا یتفعلو بهی و یتشعمو، یا یتفعلو انسان یا یتشعمو، عملی که براش نتیجه خیر داره میشه تفعل، یا نتیجه شر داره میشه تشعم. فطائر الانسان، طائر انسان چیه؟ عمله الذي قلده، عملیه که این به گردنش بسته شده. ولی ذالک وصفه او به انه فی عنقه، به همین خاطر گفته فی عنقه، انگار مثل یه قلاده، مثل یه ریسمانی که به گردن آدم ببندن. این عمل آدم مثل یه ریسمانی به گردن آدم بسته شد. فقد کانت الاعمال الذی تحفظ للانسان و علیه غیر محسوسه ولا ظاهره. خب شما الان عملتون حس میکنی؟ پس محسوس نیست، با این چشم دیده نمیشه، صدای دلنگ و دلنگش با این گوش شنیده نمیشه، بوی خوشش یا بوی بدش با این بینی استشمام نمیشه، سنگینیش با این گردن حس نمیشه، حسی نیست. از الحس و فت دنیا لا یجاوز و سطح الاشیا، حس ما رو سطحه نه ما رو باطن. ول استدلال و فیها این نماه و بالآثار، شما با آثاره که استدلال میکنی، دست میزنی میگی سرده، دست میزنی میگی گرمه، آثار گرما و سرما رو میبینی. لکن نشأت القیامه نشأت تبلا فیها السرایر یوم تبلا السرایر، قیامت روزیه که سریره ها آشکار میشه، باطن ها ظاهر میشه، پرده ها کنار میره، هر چی میخوایم میگیم. و برزول الله جمیعا، همه در مقابل حق تعالی قرار میگیرن، خودشون میفهمن. ولی ذالک وصف طائرو به انه، لذا طائر رو توصیف کرد. طائر چیه؟ گفت به انه سیخرج له کتابا منشورا، گفت طائر یک کتاب منشوره، یک کتاب بازه. بعد فرمود احصاه الله و نساه، خدا اینو احصا کرده. احصا این جمع آوری، این شما الان اینجا یه حرفی میزنی، من مینویسم حرف شما، اونجا یه چیز دیگه میگی مینویسم، بعد یه پرونده میدم دستو، میگم این پرونده شماست، همه کاراتونو احصا کردم، جمع آوری کرده خدا، پرونده رو جمع آوری کرده. و نساه، اما اینا فراموش کردن، خودش فراموش کرده اما خدا یادش نرفت. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل، براشون اون مخفیات قبلی آشکار میشه، قبلا مخفی کردن اما الان آشکار میشه. نسب الاحصاء اول بدا اول لزوم الی نفس. حالا ببینید چی میگه آیه. آیه میگه که احصا الله، شما اگه الان یه عملی انجام بدی، من این عمل شما رو پرونده میکنم، یا این عمل شما رو با حروف الفبا روی کاغذ می‌نویسم ضمیمه میکنم، کجا این عمل رو من میتونم پرونده کنم؟ عمل که انجام شد در اون غیر زمان تمام شد و رفت. شما مثلا من یه دروغی گفتم، شما که این اون دروغ رو که ضمیمه من نمیکنی که، می‌نویسین رحیمی دروغ گفت، یه خطی از اون کار منو می‌نویس، اما خدا عین عمل و زمین می‌کنه. نتیجه هم
می‌تونه
پرونده مال منه،
نتیجه رو در نهایت می‌دونه خدا مرد،
بله خدا
پرونده درست کردن نداره.
خب درسته، خب اصلا داستان که داستان این نیستش که خدا یه امتحانی گرفته تا بفهمه چی به چیه. اگه این داستان بود فرمایش شما درست، خدا یه راهی رو باز کرده، خب یه آستین خالی رو انداخته راه، من و شما آستین خالی بودیم، گفته از این جاده که داری میری دور جاده نخ ریخته، وردا بذار توی آستین وجودی خودت. شما شروع میکنی با بهترین نخ‌ها و زیباترین نخ‌ها پیراهن خودت رو میدوزی، منم شروع میکنم با بدترین نخ‌ها پیراهن خودم رو میدوزم، آخر مسیر شما پیراهن خودتو داری، منم پیراهن خودم، داستان اینه. منتها در طول مسیر من غافلم نمیفهمم، انتهای مسیر پرده رو میزنن که من میگن اینو درست کردی، تو اینو درست کردی، من خودم هم تماشا میکنم، به اون یکی هم میگن تو اینو درست کردی، اون خودشو میگن همش. مسئله پیچیده است، بعضی از علمای بزرگ ما خیال میکنن که مثلا وقتی که میمیره شب بلغت بلند میشه کلش میپره به لحه. از علمای بزرگ ما اینطوری فکر کردن. خیال میکنه سوال و جواب قبل اینجا تو این جاست که تو بیزر است. مردم چندشون همینطوری خیال میکنن. مثلا میگه قبر منو ننه اینجا نذار، بذار لب جاده دلم میگیره اینجا. یا مثلا میرن این قبر دو طبقه ها رو ببینن، نگاه میکنه ببینه همون پایینی خیلی تای جهنمه. میگه برای من قبر دو طبقه نگیرید. فکر میکنه اینجاست. بعد مثلا این لحظه رو نگاه میکنه میگه من بعد خیلی مال منو صفر نچین که من به کلم میخوره این بلند شه لاغر سرم نشکنه. سرش کجا خیال کرده اون تو زنده میشه؟ واقعا اینطوری تصور کرده. بعد مثلا خیال میکنه این کتابه، این کتاب دست راست اینه، بعد میدن دست راستش، بعد این باز میکنه مطالعه میکنه. حسن آقا دو تا دروغ گفتی، پنج تا غیبت کردی. بعد مثلا یه دونه وزنه میارن اونجا، اینا مثلا میذارن کتابش مثلا میشه 100 کیلو میره تو بهشت. واقعا اینجوری تصور کردن و مردم واقعا همین تصوراتو دارن نسبت به مرگ و قیامت. خیال میکنن مثلا بهش یه جاییه، جهنم یه جای دیگه است. اینا خیال کردن اینجوریه. خیال کردن مثلا قیامت یه وقتیه، همونطوری که مثلا روز جمعه یه وقتیه، شنبه یه وقت دیگه است. خیال کردن همونطوری که جمعه بعد از پنج شنبه است، قیامت هم بعد از برزخه. اینا نیست، اینا حقایق اسلام نیست. بعدشون نفهمیدن حقیقت رو.
اون چیزایی هم پشت سرش به خاطر همونه دیگه.
بله نفهمیدن حقیقت رو، نفهمیدن. بنده هم جاهلم، من نباید وارد این مباحث بشم به طور ریز. چون علامه طباطبایی وقتی در حوزه علمیه داشت اینا رو بیان میکرد، البته اینا رو بیان نمیکرد، اسفار رو درس میکرد. وقتی به بحث مدرسه تعطیل کرد درس، فرموده که علمایش حوزه کشش این بحث رو نده. این بحث کشش میخواد. ولی بحث لازمی هم نیست که حالا ما بیام تو جزئیاتش دقت کنیم. ولی همین که این مقدارش لازمه که ما بفهمیم که یه حقیقتی مافوق این چیزی که ما تصور کردیم. یعنی من الان هر عملی که انجام میدم این سلول وجودی خودمه. این مقدارش به من تنبه میده. ما هیچ وقت حاضریم آب جوب بخوری؟ چرا حاضر نیستیم؟ چون همین آن این آبو خوردیم، یه ساعت دیگه، 10 دقیقه دیگه مریض میشیم، یا میکشتمون یا مسموم شدیدمون میکنه. چون این آب جزء اعضا و جوارح ما میشه، وارد بدن ما میشه. ما حاضر نیستیم آب جوبو وارد بدنمون کنیم. ما حاضر نیستیم غذای فاسد رو تو سلول بدنمون وارد بکنیم. به همین دلیل ما نباید حاضر باشیم دروغ بگیم، نباید حاضر باشیم ظلم کنیم، نباید حاضر باشیم پاروی حق بذاریم. چون اگه ما پاروی حق بذاریم، اول وجود خودمون رو تاریک کردیم. من اگه بهشون ظلم کنم، اول به خودم ظلم کردم. اصلا مال من به کسی بتونم ظلم کنم؟ من اگه بخوام به کسی ظلم کنم، مثال ظلم مثل اینه که من یه پیت بنزین بریزم رو سر خودم، خودم رو آتیش بزنم، که بعد مثلا دستم بزنم بهشون بگم آدیدی سوختی. ظلم اینه حقیقتش. یعنی من الان خودم رو آتیش زدم که مثلا دستمو بزنم یه ذره دستشون داغ بشه، مثلا بگم دیدی سوختی. خب من خودم رو سوزوندم که این یه ذره دستش بسوزه. بله ایشونم بالاخره از من یه ظلمی دید، ولی حقیقت اون کسی که بهش ظلم کردم خودم بودم. من اینو بفهمم هیچ وقت حاضر نیستم. مثلا هرچی یعنی چی مشغولاتون بیشتر میشه؟ یعنی ما هرچی در آیات قرآن غور کنیم مشغولاتون بیشتر میشه. احتمال انحراف داریم. شما الان ببین میگه بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. این آیه رو برای من ترجمه کن. ما کانوا یخفون من قبل یعنی چی؟ یعنی آن چرا که مخفی میکردن آشکار میشه. میگه خود عملت آشکار میشه. این انحراف رو زیاد میکنه. نتیجه عمل نیست، خود عمله. خود عمل پیدا میشه، پس نتیجه عمل نیست. خود عمل کجاست؟ اینجاست. همین نیست. کی ثبتش کرده؟ خودم. شده خودم. من یعنی عملم. بله الان سلولای بدن شما از چیه؟ از غذاهایی که خوردی. پس غذایی که شما خوردی گم نشده، همین سلوله. جان شما هم سلولای شما هم هر چیزی تماشا کردی شده سلول، هر چی گفتی شده سلول. یه تمثیلی خواسته بکنه، خواسته با زبان تمثیل یه حقایق رو به ما بفهمه، روش قرآن کریم اتخاذ کرده. و نسب الاحصاء والبداء واللزوم والبداء واللزوم الى نفس الاعمال، میگه خود عمل آشکار میشه نه نتیجه عمل، خود عمل ما جمع میکنیم نه نتیجه شو، خود عمل میچسبه به انسان نه نتیجه عمل. از کان الکتاب مشتملا علی نفسها، کتاب خود عمل رو با خودش داره. او حقایقها، یا بگو حقیقت عمل رو. یعنی چی؟ یعنی مال یتیم خوردن آتش خوردنه، کتاب آتش خاری رو با خودش داره که حقیقت عمل. دون الخطوط التی نستله علیها، نه خطوط با مرکب روی کاغذ، کتاب کاغذ نیست، با مرکب هم چیزی رو ننوشته. فی ما اندنا من الکتابه و هو قوله سبحانه. حالا اینو ببینید شما آیه رو، یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیرو چی؟ چی رو ببینن؟ عملشون رو ببینن، نه نتیجه عملش. شما میری یه ماه کار میکنی، میگم بفرمایی یه میلیون تومن حقوقه، این یه میلیون تومن مزد کار شماست، کار شما نیست. اگه این کارتو میدادن میشد مزد کار، اونجا این عمله نه مزد عمل. حالا ممکنه توی تعابیری گفته باشن ثواب و عقاب، چون ما کودک حرف زدن، ما که اجازه نداریم یه آیه رو ببینیم این آیه یه چیزی گفته آیه دیگه تکمیلش کرده، آیاتو باید کنار هم گذاشت تا بفهمیم شارع چی گفته. میشه اجتهاد در تفسیر. میگه یوم اذن یستر الناس اشتاتن لیروا اعمالهم، خود عملو میبینن. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کی یه ذره خیر انجام داده باشه چی؟ یرهو، یعنی اون کارشو میبینه. و من یعمل مثقال ذره شرا یره، کسی که یه ذره شر انجام داده باشه همون رو میبینه. ولی وقتی حالا شما میخوای ذکر بگی، این آیه خودش ذکر، آدم این آیه رو با خودش زبزبه کنه، نمیشه سیر و سلوک. لازمه زدم بره مثلا سرشو آویزو کنه از چاه، پاشو ببنده بره.